کردیم و در این برنامه به حدیث 97 از باب دوم رسیدیم که توی این باب خصلت‌های دوگانه رو بیان می‌کنه. این روایت درباره همون نکته مشهور حدیث ثقلین هست، منتها با یه بیان دیگه‌ای که نسبت به اون بیاناتی که ما بیشتر شنیدیم قدری فاصله داره. پس موضوع روایت 97 هم همینه که پیامبر خدا در میان امت خودشون دو چیز ارزشمند رو به ودیعه و ارث گذاشتن. روایت رو از ابو سعید خدری میخونیم. راوی هم که از ابو سعید نقل کرده عتیه است. عتیه هم همون مفسر قرآنه که همراه با جابر در روز اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام تشرف پیدا کردن و شرف حضور یافتن. روایت رو قرائت میکنیم و ببینیم این گفتگویی که در انتها بین عتیه و ابو سعید خدری رخ داده چی هستش. جناب ابو سعید خدری، این صحابه بزرگوار پیامبر، این نکته رو از پیامبر شنیدن که اون حضرت فرمودن انی تارکن فیکم امرین. پیامبر خدا فرمودن همانا من میان شما دو چیز رو باقی میگذارم، ترک میکنم، برای شما به ودیعه میذارم. احدهما اطول من الاخر، یکی از اونها طولانی تر از دیگری هست. اون چی هستش؟ کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اطرتی. اولی کتاب خدا هست و دومی اطرته. اونی که طولانی تر هست همون کتاب خدا هست که ریسمانی کشیده شده از آسمون هست تا روی زمین، و دومی هم اطرت من هست. الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آگاه باشید این دوتا، یعنی کتاب خدا و اطرت، از هم جدا نمی شوند تا وقتی که در حوض کوثر بر من وارد شوند. راوی میگه که فقلت لابی سعید، این راوی کیه؟ همون عتیه است. میگه من از ابو سعید این سوالو پرسیدم، من اطرتهو، منظور از کلمه اطرتی که در این روایت اومده، پیامبر فرموده اطرت من، اطرت پیامبر کیا هستن؟ قال اهل بیته. ابو سعید خدری به عنوان یک صحابه ناماشنا، به عنوان یک صحابه‌ای که با پیامبر و خاندان او آشنا هست و در همین خانواده هم رشد پیدا کرده و علوم رو مستقیما از پیامبر اخذ کرده، می‌فرماید منظور از اطرت در این روایت اهل بیت علیهم السلام هستند. به این مناسبت خوبه که یه روایتی رو هم از ابوذر نقل بکنیم. نکته‌ای که در اینجا اومده بود این هستش که کتاب الله رو اطول، یعنی کتاب الله رو طولانی تر از اطرت یاد کرده بود توی این روایت، ولیکن روایات دیگه ما اینگونه بیان نکرده. روایتی از ابوذر هست، این رو من برای شما عزیزان عرض بکنم. جناب ابوذر که ما همه با صراحت لهجه میشناسیمش، کسی که زبانش راحت علیه دشمنان باز میشد و مطالب حق رو به زبان می آورد و پیامبر هم به همین صفت ایشون رو ستوده بوده. در همون سالی که پیامبر خدا از دنیا رفتن، یعنی همون آخر ماه صفری که از دنیا رفتن، اولین حجی که برگزار شد جناب ابوذر رفتن مکه. تو اعمال مکه طواف خانه خدا هست. ایشون بعد از اعمال حجشون یا وسط کار اومدن این حلقه در خانه خدا رو گرفتن و سه مرتبه فریاد زدن مردم مردم مردم، همه جمع بشید، ساکت باشید، توجه کنید، گوش بدید، یه نکته ای رو میخوام بیان بکنم. مردم هم همه ایستادن. جناب ابوذر فرمود من عرفنی فقط عرفنی، هر کی که منو میشناسه که هیچ، منو شناخته. و من لم یعرفنی فانا ابوذر القفاری، کسی هم که نمیشناسه منو بدونه من همون ابوذر قفاری از صحابه پیامبر هستم. مردم میخوام واسه شما یه حدیثی بگم. و بعد اینگونه فرمودن: مردم شما نبودید توی مدینه وقتی که پیامبر در حالت احتضار بود، یعنی در واپسین لحظات زندگیشون حضور داشتن. پیامبر خدا در اون لحظه یک نکته ای رو اشاره کردن، من اون نکته رو میخوام بیان بکنم. فرمود که پیامبر در واپسین لحظاتش وقتی که تو حالت احتضار بود این عبارت رو فرمود: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یلدا علی الخوف کعهاتین. ابوذر گفتش که پیامبر خدا همین حدیث ثقلین رو بارها و بارها بیان کردن. یکی از دفعاتش همون روزهای آخری بود که تو حالت احتضار بودن، رو به قبله بودن و داشتن آخرین لحظات عمر مبارکشون رو سپری میکردن. نکته کلیدی تو این روایت این عبارته: جناب ابوذر میفرماید پیامبر وقتی که این مطالب رو گفت، گفتند که کتاب الله و عترتی، دوتا انگشت اشاره رو کنار هم قرار دادن از دوتا دستشون، فرمودن کهاتینه، مثل این دوتا، هم قرینن یعنی با همن، هم مساوی هستن. پیامبر خدا در حالت احتضار فرمودند مثل قرآن و مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح هست، هر کسی سوار این کشتی بشه نجات پیدا کرده، هر کسی هم این کشتی رو ترک بکنه غرق میشه. بنابراین قرآن قرین عترته، عترت هم قرین قرآن هست، هر دوتای اینها هم مانند کشتی نوح هستن، توی طوفان ها هر کسی که سوار این کشتی بشه نجات پیدا کرده، دست ورداره. مثل همون اصحاب نوح که خیال کردن اگر برن بالای کوه نجات پیدا میکنه، زهی خیال باطل. هر کسی که از قرآن و اهل بیت فاصله بگیره بی تردید از نجات هم فاصله گرفته و در دریا و طوفان مصیبت ها و مشکلات و بلاهای دنیا و آخرت غرق میشه. و خدا رو شکر میکنیم که خداوند عالم ما رو از شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار داده. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عليهم اجمعين.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف. پذیرش سراسری حوزه های لیگ خواهران آغاز شد.
پدیده حوزه‌های علمیه خواهران خیلی پدیده عظیم و مبارکی است. حضور دانشمندان اسلامی زن در عرصه‌های مختلف اثرات بسیار عظیمی رو در دنیا می‌گذاره، آبروس برای انقلاب.
از عموم بانوان علاقمند برای سال تحصیلی جدید در مقاطع تحصیلی عمومی، عالی و تخصصی با شیوه‌های تحصیلی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری دعوت به عمل می آید. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا به مدارس علمیه‌ای خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بخش چهارم برنامه ها در این لحظه باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم. برنامه نمایشی با عنوان اطلسی که تکرارش رو هم میتونید 2:35 بامداد پیش رو از رادیو معارف بشنوید. ساعت 19 اخبار جهان اسلام به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار برمیگردیم، ادامه مجموع برنامه ها تقدیمتون خواهیم کرد. 3553 سامانه پیام کوتاه 025 329 10551 و 329 10552 هم دو تلفن آشنای صدای فضیلت و فطرت هست. میتونید نظرها پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. باغ تماشا رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنونده.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
زودتر زودتر به سخ رسیدین، همین مسیر رو برگردین. بعد اونقدر کلاغ‌پر و سینه‌خیز برید که گوشت تنتون آب بشه.
صدای شلیک تیر محمود رو به خودش آورد. تیری که انقدر نزدیک انگشت کوچیک پاش به زمین نشست که هم ضربش رو حس کرد هم داغیشو. اما محمود جوری کلاغ‌پر میرفت که انگار چیزی حس نمی‌کنه. من و بقیه بچه‌ها حال و روز خوبی نداشتیم. صدای ساییده شدن پوتینای سنگین و پر از خاک و سنگریزه، فریادای پر از سرزنش حاج حسین و تکتیرا خیلی آزاردهنده بود. اما احساس می‌کردم محمود چیز زیادی حس نمی‌کنه. انگار هنوز تحت تأثیر حرفای آخر حاج حسین بود.
حالا برگردید. همون مسیر. سینه‌خیز. زود باش باقه. زود باش.
با صدای حاج حسین سرعتم رو زیاد کردم. موسا جلوتر از من با عجله پاهاش رو زمین میکشید و خاک به صورتم میپاشید. بیشتر از همه دلم برای آقا محمود میسوخت. محمود میروهاب، بسیجی که تازه تو سنگر ما اومده بود. میدونستم که محمود خودش رو مقصر همه اتفاقا میدونه، اما واقعیت این بود که همه ما تو اون ماجرا هستیم.
اطلسی، نوشته محسن قصاویان، بر اساس زندگی شهید حسین خرازی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، امیر فرخ‌نیا، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، مهرداد مهمان دوست، عبدالعلی کمالی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
صبح بود و اونایی که بعد نماز صبح نخوابیده بودن و هنوز کنار جانمازای کوچیک طرح قدسیشون ذکر میگفتن یا تقیبات میخوندن، نگاهشون به رحیم افتاد. خواب آلوده و خندان کتری بزرگ دود زده رو بالا گرفته بود و به همه نشون میداد.
ببینین
چیه رحیم؟
شما نمیدونین چیه خبی؟ بهش میگن کتری.
ماشالله بابا، کلاس بهداشت گذاشته فرزندمون. کتری رو بیار پایین رحیم جون، دود گرفتگیش مهم نیست، مهم چاییه که شما با محبت و علاقه توش دم میکنی.
این یکی رو دیگه شرمنده آقا موسا، اول هفته است و نوبتی یکی دیگه از رفقا که زحمت شهردار شدن رو بکشه.
ای بابا، حالا شما زحمت چایی رو بکش، دم زور انتخابات میذاریم اساسی جونتو. برو اخده بابا، برو گلومو خوش
نشد دیگه موسا، خودت قانون میذاری بایدم رعایتش کنی. دیشب خسته بودین قبول، همین اول صبحی تکلیفو معلوم کنین تا ما هم از حقوق شهروندی لذت ببریم.
فکر کنم نوبت خود آقا موساست.
خبر نداری باقر جان، قرارمون بود من آخرین نفر باشم، البته بعد مرتضی که چند روز دیگه از مرخصی برمیگرده.
ببین حواسش به همه چی هست.
کسری رو بده به من آقا رحیم، اگه بچه‌ها قبول کنن این هفته من شهردار میشم.
شما چرا خبین؟
رحیم راست میگه آقا محمود، هنوز دو سه روز نیست اومدی تو سنگر ما، بذار عرقت خوش بشه اخوی.
فرقی نمیکنه آقا باقر، چه یه روز چه یه سال،
برای سلامتی آقا شهردار شده بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تو یکی که خیلی خوشحال شدی موسا.
بنده مخلص آقا محمود گلم هستم، لب تر کنن تا جاشون واستم.
میبینی واقع نمیگه جای خودش، میگه جای آقا محمود وای میسه. بگی اخوی اینم کتری، ما که خلاص شدیم، اما مواظب خودت باش، اگه قضاشون دیر بشه خودتو میخورن، اونم بینمه.
شوخی نکن رحیم. حالا آقا محمود فکر میکنه چه خبره؟ بذار منم کمکت کنم آقا محمود.
نه زحمت نکش، خدا میبره.
بریم اخوی، هم استکانا رو میشوریم هم یه هوایی میخوریم و گپ میزنیم.
این بار برای سلامتی شهرداران صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بگو برادر، بگو ماشاءالله شهردار، ای والله شهردار،
ماشاءالله شهردار.
بیا بریم آقا محمود، اینا عادتشه.
ماشاءالله شهردار،
دوستای خوبی دارین آقا باقر.
ماشاءالله شهردار،
خوندنشون هم که تمومی نداره.
حالا دیگه دوستای شما هم هستن اخوی.
بله.
این موسا اگه کاریش نداشته باشی از زیر کار در میره. امروز قرار داشتیم هر طوری شده مشغولش کنیم، اما شما نذاشتی.
از بیکاری بهتر آقا باقر.
دست کرد.
تمام این چند ماه بعد از آموزشی بیکار بودم، خوردن و خوابیدن و حرف زدن و گای تو خورده کاری و کمک کردن جز این که کاری نداریم. از عملیات هم که خبری نیست.
فکر کنم نزدیک باشه. این روزا حاج حسین همه گوشه کنار لشکر وارسی میکنه، فکر کنم خبرایی باشه.
خدا از دهنت بشنوه، من اولین بارم که میام جبهه، هنوز به این بیکاری های کسل کننده عادت نکردم. این به قول شما شهردار شدن فرصتیه تا یه کاری بکنم.
خدا خیرت بده. خب اینم تموم شد، بریم صبحونه رو آماده کنیم. اگه دیر کنیم یه وقتی دی حرف رحیم درست در اومد و زنده زنده خوردنمون ها،
اونم بی نمک.
از وقتی آقا محمود شهردار شد رنگ و روی سنگرم عوض شد. وقتی بچه ها از تمیزی سنگر و ظرفای غذا و زحمتهای آقا محمود تعریف میکردن، آقا محمود هم از ته دل خوشحال میشد. یه برقی تو چشاش میومد که دیدنی بود. از همه جالبتر رفتار مرتضی بود. وقتی از مرخصی برگشت انقدر سنگر مرتب شده بود که فکر کرد اشتباهی اومده.
السلام علیک دوستان شفیق. ببخشید اخوی اشتباه شده.
کجا میری مرتضا؟ اخوی گمون نکنم حاج حسین بازم بهت مرخصی بده.
توی باغه. بابا فکر کردم سنگر عوضی اومدم.
رسیدم به خیر اخوی، دلمون برا تنگ شده بود.
منم همینطور.
خب بشین برای چای بیارم. تعریف کن ببینم خانم بچهات خوب بودن؟ سارا خانم گل ما بزرگ شده؟
همه خوب بودن قربانت. سارا برات یه نقاشی کشیده، یادم باشه بهت بدم.
دستش درد نکنه.
اینجا چه خبر؟ خبری از عملیات نیست؟
فکر کنم نزدیک باشه.
حاج حسین حسابی سر شلوغه و دائم به همه جا سر میزنه. بفرمایید.
اینجا چه خبره باقر؟ توی خونم چایی به این تمیزی به ما نمیدن. باور کن فکر کردم اشتباهی اومدم. کتاب خونه، گلدون حسن یوسف، چه خبر شده؟
از برکت وجوده یه مرد نازنینه، آقا محمود، محمود میروهاب، تازه اومده سنگر ما. انقدر خوش ذوقه که موسارم سر شوق آورده. باور میکنی موسا یه روز تموم وقتش رو با جوابای مهمات صرف کنه تا این کتاب خونه رو بسازه؟
جدی؟ موسا؟
موسا با آقا محمود. بعدم کتابای بچه ها رو جمع کردن و تو کتاب خونه گذاشتن. این جوانهای حسن یوسف هم کار اونه.
باریکلا به این همه سلیقه.
حالا کجاشو دیدی؟ وایس موقع نهار ببین چه قوقایی میکنه.
خدا خیرش بده، سنگرمون بوی خونه رو میده.
چیه بسیجی؟ هنوز نیومده دلتنگ خونه شدی؟
پسردار شدم باقر.
جدی میگی مرتضی؟ پس چرا موقع رفتن چیزی نگفتی؟ مؤمن خدا، مبارکه انشالله، خیلی مبارکه. حالا مگه از دست بچه ها میتونی فرار کنی؟ همه رو باید شیرینی بدی.
برو چشم. راستی بقیه کجان؟ نعیده بودم سنگر اینقدر خلوت باشه.
تیم والیبال درست کردن، فردا مسابقه داریم. پاشو بریم پیش بقیه.
باشه بریم، ولی بذار اول این چای خوش عطر و رنگ رو بخورم بعد.
نوشه جون. خب اسم پسر تو چی گذاشتی؟
حسین.
بچه ها حسابی سرحال و شاد بودن، اما آقا محمود مضطرب بود. مرتضی خبر آورده بود که حسین آقا برای نهار میاد پیش ما. دل تو دل آقا محمود نبود. هنوز برخورد زیادی با حاج حسین نداشت.
چیکار کنیم باقر؟
چیو چیکار کنیم آقا محمود؟ تو چرا اینقدر نگرانی؟
شوخی نیست، فرمانده لشکر داره میاد پیشمون.
شما هنوز حاج حسین رو نشناختی، اصلا دنبال زرق و برق نیست. خیالت راحت. بعدم شما که سنگ تموم گذاشتی اخوی.
بچا حسین آقا داره میاد.
برای سلامتی حاج حسین آقای خرازی صلوات بفرست.
سلام محمد والی محمد.
بیا بریم آقا محمود، حاجی داره میاد.
آموسا.
بله.
برای جون بالا جاواز کن.
چشم آقا مرتضی، چشم.
یا الله.
سلام حسین آقا.
سلام حاجی.
حاجی سلام علیکم.
سلام علیکم.
سر سفره بلند نشی. بفرمایید.
یا الله. چرا اینجا نشستی حاجی؟ بفرمایید بالا
حاج حسین، بفرمایید.
دست شما درد نکنه، همینجا خوبه.
همه مشغول خوردن بودن، اما آقا محمود دور سفره میچرخید تا چیزی کم و کسر نباشه. تمیزترین بشقاب استیل و قاشق چنگالی رو که جزء وسایل شخصی خودش بود برای حاج حسین آورد. محمود زیر چشمی هوای حسین آقا رو داشت که به جوانهای حسن و یوسف نگاه میکرد.
گلدونای قشنگیه، نکنه عراقی عاشق بشن.
بفرمایین حاجی، بشقاب و چنگال.
دست شما درد نکنه.
حاجی بشقاب و قاشق چنگال رو گرفت و به سفره نگاه کرد. بیشتر بچه ها برای خودشون غذا کشیده بودن، اما هنوز دو تا قابلمه پر از برنج و مرغ و سیب زمینی پخته تو سفره باقی مونده بود.
همسنگریاتون همه هستن؟
بله حاجی، همه هستن.
خب پس چرا این همه غذای اضافی تو سفره است؟
شهردار قویه حاج حسین، شهردار قویه.
مسئول تدارکات بشه خوش به حال لشکره.
آقا محمود قبل از انقلاب مدیر هتل 4 ستاره بوده حاجی.
ظاهرا دست شما خیلی برکت داره آقا محمود.
نه حاجی، برکت اعداده. تعدادمونو به جای 12 نفر گفتم 21 نفر. هرچند که همین آقا موسا جاره 21 نفر رو میکشه.
ببینی آجه زمینی چی میگه.
به همین سادگی فقط آمار رو جا به جا دادید.
بله.
عالی. و و لابد غذا که اضافه اومد لقمه میکنید برای گربه ها تا نعمت خدا حیف و میل نشه دیگه ها؟ درست وقتی که اگه دسته دیر برسه مجبور نون مونده بخوره و ماستی که تو این گرما مثل سرکه ترش شده. میفهمی چی کار کردی آقا محمود؟ دروغ گفتی و غذا گرفتی
حاجی،
لقمه حروم دادی به اینا که فردا باید توی عملیات برای خدا بجنگن. میدونی لقمه حروم چیه؟ بپا همه بیرون، بیرون بیرون پامرغی، که یادتون باشه جبهه جای دروغ گفتن نیست. زودتر تا کنار دیواره سیمانی باید سینه پیس برید.
تنبیه شروع شده بود و انگار پایانی نداشت. هیچ کس اعتراضی نداشت. باز نگاه من به محمود افتاد. با تمام توانش خودش رو جلو می کشید. معلوم بود که آزرده است. اما از کی؟ از حاج حسین؟ از خودش؟ از بچه‌ها که تو این مدت فقط ازش تعریف کرده بودن؟ همه تنبیه و پذیرفته بودن. هیچ کس اعتراضی نداشت.
آمارهی دستا دور و چپا، راست چپ، راست چپ.
وقتی آقا مرتضی مسن‌ترین فرد گروه بی‌طاقت شد و از رفتن بازموند، حسین آقا فرمان دویدن داد. خودش دست زیر بازوی مرتضی انداخت و از زمین بلندش کرد. همه به طرف استخر دویدن. همه تلو تلو می‌خوردیم و به هم تنه می‌زدیم. کنار دیوار سیمانی استخر همه بچه‌ها به خط شدن. حاج حسین چند تا نفس عمیق کشید تا صداش آروم و یک نواخت بشه.
نذارید دروغ بینتون باب بشه و ریشه بگیره. گناه کوچیکی نیست. همه رو به هم بی‌اعتماد میکنه. وقتی میرید تدارکات بگیرید آمار اشتباه ندید. اگه چیزی رو به دروغ گرفتید روی جنگیدنتون اثر میذاره. حتی اگه گلوله RPG هم بیش از سهم خودتون بگیرید، وقتی عملیات به جای تانک کلاغا رو میجنگیم باید همه چیزمون درست باشه. حرفای من تموم شد. حالا اگه به دل نگرفتید صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آزاد.
بچه ها از دیوار سیمانی خودشونو بالا کشیدن و از گرما به آب پناه بردن. محمود هنوز وزن نگاه حاج حسین رو خودش حس میکرد. حاج حسین لبخندی زد. کنار استخر اومد و مشتی آب به طرف محمود ریخت. با اشاره حاج حسین بچه ها محمود رو تو آب انداختن.
آقا پاشید، آقا پاشید،
یا تو آب آقا محمود، اگه این آب احمای شما رو با کنه.
بگم خیلی سبک شد اینا. اون همه گوشت و دنبه حروم عرق شد و ریخت. موند یه مش آب و بسلام.
حسن آقا این زحمت دست منو میگیری بیان بالا؟
مرتضی به بهانه بالا اومدن حاج حسین رو تو استخر کشوند. با اومدن حسین توی آب بالاخره لبخند رو تو صورت محمود دیدم. حاج حسین خودش رو به لب استخر رسوند و خودش رو بالا کشید. ترکیه چوب نازکی رو از روی زمین برداشت و دوید دنبال بچه ها. محمود به بالا نگاه میکرد، به خورشید، به خورشید که بی اندازه طلایی بود، و به آسمون که هیچ لکه‌ای ابری نداشت.